در هر صورت خود شیخ زاید بعدها میگوید که من وقتی رفتم اونجا و زندگی شیک و راحت و مرخه اونها رو دیدم و اینکه اونها چطور از محل چکاول ما ملت‌های خاورمیانه‌ای به سبب این ثروت و مشنت رسیدن، با خودم عهد کردم در کشوری که به وجود خواهیم آورد یک روزی و با استقلالی که به دست خواهیم آورد یک زندگی مرفه و آسوده برای مردم کشورمون فراهم بکنیم و به صلاح حقمون رو از اینها بگیریم. شیخ زاید انسان رادیکالی بود در زندگی خصوصیش. به عنوان یک شیخ و امیر هیچ کدام از بیبندوباری ها و هرزگی هایی رو که ما میان بقیه شیوخ میبینیم و به خصوص بین شیوخ کویت، قطر، عربستان ما در ایشون نمیبینیم و تا پایان عمرش فردی بود مردمی و عمدتاً در چادر زندگی میکرد. البته در دوران پیریش این سالهای آخر در 15 سال آخر خود بیمار بود، اما فردی بود که ارتباط بسیار نزدیکی با همه قبایل و طوایف ساکن صحرا داشت و به گونه رفتار میکرد و به گونه میون اونها داوری میکرد که به حق در میان مردم امارات، مردم بومی امارات متحده عربی، به عنوان پدر و یک حاکم اندیشمند و عادل شناخته میشد. برای اینکه ما یک نگاه اجمالی داشته باشیم به تفاوت‌های میان کشورهای منطقه خلیج فارس با امارات، شما خود بدونید از 1,000 میلیارد دلار پروژه‌ای که از سال 2006 تا 2008 در این منطقه اجرا شده، پروژه های زیربنایی به قول امریکایی infrastructural projects،
بله،
فقط 10% به ایران تعلق داره، با وجودی که تمام ساحل شمالی به ایران تعلق داره. 20% به عربستان سعودی تعلق داره که باید ببینید چه ساحل کوچیکی داره به نسبه،
بله،
و 30% به امارات متحده عربی. یعنی امارات به تنهایی به اندازه ایران و عربستان پروژه های زیربنایی در منطقه خلیج فارس داره که باز ما در یک بخش اقتصادی بعدها به بعضی از این بلند پروازی های خطرناک امارات و خصوصا شیخ‌نشین دبی خواهیم پرداخت، به خصوص در رابطه با اون شهری که در داخل دریا در حال احداث دارن و عواقب و زیانهای ناشی از احداث این منطقه و اهداف اون. در هر صورت مثلا در یک پروژه ساختمانی عظیم با نام شهر ابریشم یا مدینه الحریر، امارات 86 میلیون دلار فقط به طور مقدمتا هزینه کرده که مثلا خلوهوش 80 میلیارد تومان ما میشه تا مجتمعهای عظیم آپارتمانی رو بسازه که با نیازهای رفاهی و استانداردهای رفاهی و زندگی بشر در آغاز دهه 2010 میلادی تطبیق داشته باشه. در سال 2006 میلادی شرکت بلژیکی ژان دونول موفق شد یک مناقصه بین‌المللی رو برای اجرای عملیات خاکی و احداث سازه‌های دریایی به ارزش بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار در امارات به اصطلاح اجرا بکنه. بر اساس این طرح یک شهرک در سواحل کم عمق دبی که من اسمش گذاشتم دریا کنار دبی، ولی انگلیسیش هست دبی واتر فرانت، احداث میشه که به شکل یک نخل عظیمه. جالبه که بخش مهمی از سنگهایی رو که در برای احداث این شهر در داخل دریا باید ریخته بشه امارات از کشور ایران خریده. اجرای این چنین پروژه عظیمی به شدت به سلام زیست محیط دریایی یا آکوا نیچر صدمه میزنه و با تغییر جریانهای آب و همینطور نشت خاک و گل در داخل این منطقه به شدت برای حیات طبیعی دریایی این منطقه جنوبی خلیج فارس خطرناکه. این نخل اینقدر بزرگه یا این شهر اینقدر بزرگه که از داخل ماهواره‌های هواشناسی و ماهواره‌های عکاسی جغرافیایی به راحت شکل نخل او دیده میشه. این پروژه صد در این اجرای این پروژه 160 میلیون متر مکعب مساله رو در یک محوطه به وسعت 2300 هکتار اجرا میکنند. یعنی وسعت این عرض وسعتش آدم هست، یعنی کاملا این پوشیده نمیشه، اما وسعت این شهرک مادر 2300 هکتاره. دورترین نقطه این شهرک به ساحل دوره 20 کیلومتر فاصله داره و عملیات به صلاح اجرای جابجایی خاک، عملیات خاکی اون تا سال 2010 میلادی ادامه داره. در سال 2006 در برابر 93 میلیون دلار خرید اقلام اساسی برای پروژه های زیربنایی توسط دولت ایران 93 میلیون دلار، امارات 2200 میلیون دلار خرید برای پروژه های زیربناییش داشته، یعنی بیش از 24-5 برابر. شما این تفاوت رو میتونید ببینید که تا چند اندازه میان این به اصطلاح کشور یا مجموعه مجتمع شیخ نشین ها با کشور ما و وضعیت ناقصامان ما فاصله هست. یک نگاه اجمالی بکنیم به مشخصات کشور امارات. جمعیتش در سال 2005 4,100,000 نفر بوده. اینا بومی به صلاح اهالی بومی خود امارات هستند. تقسیم جمعیتش اینجوری است که 78.1% غیر بومی هستند، 21.9% بومی هستند. رشد جمعیت بین سال 2003 تا 2015 2.7% پیش بینی شده. متوسط طول عمر انسان در امارات 78 ساله. تولید ناخالص ملی اونها بر اساس آمار سال 2004 78,914 دلار برای هر نفر نظر کن 78,914 درهم امارات برای هر نفر از افراد اون بود. این عدد رو باید ضرب در 4.1 بکنیم.
آره.
وسعت امارات 82,880 کیلومتر مربع که 87%ش به شیخ‌نشین ابوظبی تعلق داره. طول سواحلش در خلیج فارس و همینطور در دریای در اقیانوس هند یا دریای عمان 1318 کیلومتر. 90% منابع نفت و گاز امارات در ابوظبی قرار داره. نفت سبک ابوظبی یکی از مرغوب ترین نفت های جهانه که اون رو با نفت برنت دریای شمال و با نفت استاندارد اویل امریکا مقایسه میکنه و در سراسر جهان همطوری که گفتن به عنوان یکی از شاخص های به اصطلاح قیمت به این به قیمت های این نوع نفت در خلیج فارس اشاره میشه. در خصوص رسانه ها و مطبوعاتش جالبه بدونید 42 ایستگاه تلویزیونی داره، 26 ایستگاه رادیویی، 9 تا روزنامه، 160 تا هفته‌نامه و ماهنامه و خبرگزاری امارات یا WAM آژانس خبری رسمی امارات است. ابوظبی، دبی، شارجه، العین و فجیره دارای فرودگاه‌های بین‌المللی هستند. تمامی بنادر شیخ‌نشین‌های مختلف امارات دارای بهترین امکانات ناوبری و تخلیه و بارگیری هستند. بندر دبی بزرگترین بندر تجاری است. بندر ابوظبی بزرگترین بندر سیاسی و نظامی است. بندر فجیره و خورفکان که من در رساله خورفکان قبرسی کردم اونجا بسیار ساحل زیبایی داره و اگر کسی واقعا بخواد بفهمه که دریا یعنی چه یا باید به جاسک بره یا ترجیحاً چابهار یا بره به فجیره، چون وقتی شما به خط مستقیم به روبروتون نگاه میکنید تا چندین هزار کیلومتر جلوتر از شما هیچ خشکی وجود نداره و هوایی که به طرف شما وزیدن میگیره هوایی که میتونید مطمئن باشید پاکترین هوایی که در دنیا میتونسته وجود داشته باشه. بندر عجمان و بندر شارجه که اینا بنادر شیخ‌نشین های بینام هستن، اینا بنادر اصلی حمل کالاهای مصرفی برای کشور امارات هستن. و معمولا اقلام مثل مثلا چیزای ماهیگیری، محصولات ماهیگیری و صید و کالاهایی که به صورت غیر عمده به کشور به های منطقه و خصوصا به ایران صادر میشه از شارجه و عجمان فرستاده میشه. دانشگاه آمریکایی که در دبی هست، مشابه دانشگاه آمریکایی بیروت، یک مشهورترین دانشگاه امارات هست و همچنین مرکز آموزش‌های خلبانی که در ام القوین قرار داره که من این مرکز آموزش‌های خلبانی رو هم شخصا رفتم و دیدم. به طور کلی امارات مشخصه‌های سیاسی و اقتصادی و تاریخی اون اینهایی بود که خدمتتون عرض کردم. فقط اجازه بدین یکی دو جمله هم در خصوص ساختار داخلی امارات به شما من توضیح بدم. اینجور نیست که فرض بفرمایید تمام دارایی مثلا املاک و سرزمین ها یا زمین های متعلق به امارات شارجه یا رأس الخیمه یک جا باشه و مثلا مجاورش یا جنوبش جای دیگه. اون نقشه تغییر جغرافیای سیاسی امارات که نگاه کنید، گاهی میبینید در یک جایی که اختلاف نظر وجود داره در فاصله بسیار زیاد از یک از این شهر نشین ها، شما در اونجا مثلا یک قطعه ای رو میرین جز شهر نشین مثلا شارجه یا رأس الخیمه شناخته میشه. وقتی به مشخصات طبیعیش نگاه میدید میبینید در اونجا چشمه های آب وجود داره و به اصطلاح عوارض طبیعی که به اسکان بشر رو امکان پذیر میکنه و به اصطلاح در قدیم بهش واهه میگفتن. من شخصا رفتم بعضی از اینها رو دیدم و امارات از جهت داشتن سواحل بسیار زیبا برای غواصی یکی از بهترین مناطق به صدا منطقه خلیج فارس هست و در داخل خاک خود امارات هم یک مجموعه از چشمه های آب هست که از زیر در فاصله در اصول دالان ها و قارهایی که داره تا فاصله 100 خوده کیلومتر به سمت شرق شما میرید به اقیانوس راه پیدا میکنه که غواص های به صدا ماجراجو میرن اونجا. من خودم رفتم اونجا از نزدیک دیدم بسیار جای زیبایی. امارات متحده در خصوص صنایع دریایی و تکنولوژی استفاده از دریا کشور بسیار پیشرفته است. من خودم گواهینامه بین‌المللی غواصی رو از اونجا گرفتم. SSI و PADI و CIMAS که سه فدراسیون بزرگ غواصی هستند در امارات متحده مؤسساتی دارن که آموزش غواصی رو بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام میدن به زبان انگلیسی و گواهینامه‌ای که صادر میکنن مورد تایید همه کشورهای جهان. البته SSI از سال 2001 میلادی دفتر خودش رو در اون منطقه تعطیل کرد به دلیل اینکه این مؤسسه که در واقع اسمش هست Scuba School International معتبرترین از لحاظ علمی به اصطلاح فدراسیون و تشکیلات جهانی آموزش غواصی که بر اساس همون استانداردهایی که در نیروی دریایی آمریکا برای آموزش مردان قورباغه‌ای غواص تربیت می‌کنه، اینا برای امور نیمه صنعتی و علمی و تفریحی غواص آموزش میدن و امتحاناتشون و ترتیب و درجات گواهینامه‌های اونها از PADI که در واقع دیگه Professional Association of Diving Instructors یا اتحادیه مربیان حرفه‌ای غواصی که بنیانگذارش همون ناخدا کوستوی معروف بود، ژاکیف کوستوی معروف بود خدا رحمتش بکنه که بنیانگذار تکنولوژی اسکوبا هست، از اونها هم پیشرفته تره و نهایتا اینا استاندارد اونا رو پذیرفتن. در هر صورت در امارات در کنار توسعه اقتصادی و صنعت نفتشون به توسعه اجتماعی و سیاسی هم اهمیت میدن.
بله.
و در خصوص اختلافات داخلی هم باید بگم که این فتنه‌ای که میان امارات متحده و جمهوری اسلامی ایران به خصوص وجود داره سر قضیه جزیره ابو موسی علتش این است که شیخ نشین شارجه دعوی و ادعای مالکیت بر ابو موسی رو داره. ابوظبی به دلیل این که به اصطلاح اکثریت اقلیم به سرزمین امارات رو در اختیار داره، خیلی مایل به درگیری با ایران نیست، و دبی به دلیل اینکه بزرگترین طرف اقتصادی و به خصوص تجاری و نقطه تجاری ما برای واردات مجدد یا ری اکسپورت کالا از سراسر جهان و سر منطقه، برای ما حکم هنگ کنگ رو داره برای جمهوری خلق چین و آسیای جنوب شرقی دبی. بنابراین شیخ محمد که امیر فعلی کویت و ولیعهد و وزیر دفاع و نخست وزیر به اصطلاح امارات متحده عربی هستش، که خود این آدم هم بسیار آدم جالبی، اولا به طور واقعی تحصیل کرده، دکترا داره، یک سوارکار بسیار خوب، خلبان کم نظیر، خلبان میراج 2000 هم هستش و قهرمان اتومبیل رانی است و انسانی است که من به دلیل پروژه به خصوصی که چون در ایران مرد پیدا نشد که روی این پروژه کار بکنه، چندین وقت به صرف می کردم که با این آدم بلکه بشود جلسه ای گذاشت. حالا با بعضی از معاونین ایشون در سفری که بود به امارات من رفتم صحبت کردم و مدیریت ایشون رو که دیدم آرزو کردم ای کاش یک قطره از خون شیخ محمد در رگهای بعضی از مسئولین مسئولیت نشناس و فاسد جمهوری اسلامی ایران بود، تا لااقل اگر دیکتاتور و مستبد هم نستن شعور داشته باشن و نام نیکی از خودشون باقی بذارن. اکثر پروژه های بزرگی که در دبی به خصوص اجرا میشه در منطقه شیخ نشین دبی، که اون به صراحت چندین منطقه آزاد تجاری مثل جبل عدیر و هنگون ها احداث کردن که خودش به یک قطب صنعتی داره تبدیل میشه در اونجا، ایشون شخصا نظارت میکنه. و من با بعضی از پیمانکاران که به دروغ در ایران ادعا میکردن ما در امارات پروژه داریم، وقتی رفتم سایتشون رو بازرسی کنم، دیدن به پروژه های بسیار کوچیک اونم دست دوم دارن، برای اینکه فقط پوشش سرمایه گذاری و انتقال پول باشن از ایران به کشور امارات، عملیات پولشویی در اونجا انجام بشه و رد پولهایی رو که در خارج میفرستن گم بکنن. در رأس همه اونها بنیاد شهید هست و جمعیت هلال احمر، اون بیمارستانی که دارن در دبی، همینطور باشگاه ایرانیان هست که به اصطلاح توسط وزارت اطلاعات با هدف ایجاد کانون جاذبه فرهنگی و کنترل ایرانی های مقیم منطقه احساس شده، در حالی که عملا چیز دیگری است و سال هاست که فردی به نام قاسم میرزایی که از عناصر کلیدی وزارت اطلاعات و از افرادی است که پاش داد بسیاری از پرونده های ترور و سرکوب مردم باد هست، سال هاست در اونجا یک امپراتوری بی تاج و تخت دارد و کل عملیات انتقال پول، سرمایه گذاری، خریدهای کلان و عملیات پولشویی در یک کلان و اقتصاد سیاه ما رو ایشون در اونجا پوشش میده، ولی عملا اون کاری که به عنوان وابسته بازرگانی ما در کشور امارات متحده داره ایشون انجام نمیده و در موارد بسیار بعضی از شرکای ایرانی ها در اونجا پول ایرانی ها رو خوردن، کالاهاشون رو بالا کشیدن یا به اونها ستم کردن و اینا نه در امارات و نه در ایران نتوانستن به هیچ عنوان به حقوق خودشون برسن و علیه به اصطلاح طرفهای اماراتی خودشون شکایت بکنن. طبیعی هست، برای اینکه نقش اصلی آقای قاسم میرزایی این هستش که میان شیوخ و شیخزاده ها و شیخ‌های منطقه با آقازاده ها و سربازان سابقا گمنام امام زمان که امروز به تجار بدنام و رسوای همه جهان تبدیل شدن ارتباط ایجاد بکنه، کانال بزنه. بنده توی گزارشی که تهیه کردن این موارد رو مجدانه و با قاطعیت گزارش کردن که این فرد بسیار مشکوکی است و اگر قرار است که واقعا ایران دیپلماسی قوی‌تری در امارات متحده داشته باشه، قطعا به جای آقای قاسم میرزایی سالها پیش، حداقل از 10 سال پیش، باید فرد مجرب و سالم تری فرستاده میشد به تشکیلات دیپلماتیک ایران در کشور امارات متحده عربی. من فکر میکنم مقدمتا برای امروز بس باشه تا در برنامه بعد یاری یزدان بزرگ ایران آفرین بریم وارد بحث پیمانهای نظامی و روابط اقتصادی و سرمایه گذاری های کلان امریکا، انگلیس و اساسا جامعه اروپا و حتی روسیه و چین در این به اصطلاح کشور امارات متحده عربی باشیم.
جدا شما خسته نباشید در این دیرهنگامان و سحرگاهان به وقت دماوند به نقل از خودتان سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و امیدواریم هموطنان به ویژه نسل جوان با بهره‌گیری از تمامی این اطلاعات و آگاهی ها و اینکه بالاتر و مهمترین اصل زندگیش رو بر اساس و پایه آموختن از راه درست و صحیح بگذاره و اون وقت این آموخته ها رو با دیگران هم تقسیم کنه که تا جامعه ای آگاه و خردمند داشته باشیم و دیگر هموطنان فریب دروغ ها و نیرنگ های مارها و روبهان فریبکار رو نخورن. در زمانی که به سلاح آگاهی مسلح شدن اون وقت حتما و حتما دیگر اجازه نخواهند داد که این دروغگویان و فریبکاران برای رسیدن مقاصد شومشون اونها رو فریب بدن و از ناگاهی اونا بهره ببرن. به هر صورت امیدواریم که هر چه زودتر در ایرانی مستقل و آزاد همه هموطنان دست در دست هم با صلح و دوستی و برابری به آبادانی ایران بپردازند و این بار ایران رو بسازند، اون ایران رو با اون ارزش‌های والای فرهنگی و انسانیش. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
بنده هم به نوبه خودم به همه هموطنان عزیزم این پارسی زبانان و علاقمندان به سرزمین، تمدن و فرهنگ و هنر همیشه زیبا و ماندگار ایران از ارادت میکنم و به صبوری و به نیک‌اندیشی و به عزم اونها برای آبادانی کشورمون تعظیم میکنم. اونها رو به یزدان بزرگ ایران آفرین میسپارم و التماس دعا دارم.
اوقات بر شما خوش.
خدا بزن شما.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران در دنباله بحث لشکرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکا به مرزهای کشورمان بخش 3 امارات متحده عربی، پیوند حضور کشوری با نام امارات متحده عربی با شخصی به نام شیخ زاید بن سلطان آل نهیان و چگونگی به وجود آمدن این کشور، نگاهی اجمالی به تفاوت‌های میان کشورهای منطقه خلیج فارس با امارات و درصد پروژه‌های زیربنایی آن، در امارات در کنار توسعه اقتصادی و صنعت نفت به توسعه اجتماعی هم اهمیت داده می‌شود، اختلاف امارات با ایران در واقع اختلاف شیخ شارجه با ایران می باشد نه شیخ نشین دبی، توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.